بسم الله الرحمن الرحیم. شرح احادیث کتاب مواعظ العددیه توسط حجت الاسلام و المسلمین علوی، حدیث 3968، 25 شهریور سال 1400، مسجد جامع صفا.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. روايتي رو جلسة قبل شروع کردیم، مفصل این روایت مشهوره که من حفظ من امتی 40 حدیثا، هر کس از امت من 40 حدیث حفظ بکنه از امور محتاج و مورد حاجت و کاربردی دین، فردا قیامت خداوند او رو فقیه عالم محشور میکنه. 40 تا حدیث، بعضی از این روایات مطلق گفتیم، اما یه روایتی هست که امام صادق علیه السلام سلسله سند رو به امام زین العابدین از امام حسین علیه السلام نقل میکنه، وصیت پیامبر رو به امیر المؤمنین، همین حدیثو که پیغمبر به علی فرمود هر کس از امت من، پیغمبر به امیر المؤمنین علیه السلام فرمود هر کس از امت من 40 حدیث حفظ بکنه فردا قیامت فقیه عالم محشور میشه. امیر رو سوال کرد این احادیث چیست؟ پس مشخص میشه هر حدیثی نیست. گفتیم ما این رو مجمل و مبین میگیریم، مطلق و مقید نمیگیریم، بگیم که 40 تا حدیثه و 40 حدیث خاص ثواب بیشتر دارد، اینجوری نمیگیریم که بعد بگیم متخالفین چون نیستن تقیید نمیخوره. میگیم مجمل و مبینه، عملا این روایت اجمال داره، تبیینش تو این روایت میاد. چند فقرهش رو خوندیم، حالا چندومی نشمردیم. فقره بعدی ولا تأکل الربا، یعنی یکی از این احادیث حدیث ممنوعیت و حرمت رباست. اینو یادش باشه، اینم حدیث. 40 تا حدیث اگر کسی در زندگیش حفظ کرد یا در دانش علمیش حفظ کرد، این فقیهه، فقیه. حالا یا به اجمال که بفهمه ربا حرامه، یا به تفصیل مشتی دستی تو روایات ربا داشته باشه، حرمتش، تضاعف عقابش، من الکبائر بودنش، لسان قرآن فأذنوا بحرب من الله، خداوند اعلام جنگ کرده با کسی که ربا بخوره، تا بعد برسه به آثارش. بدونیم خیلی از چیزایی که تو تاریخ اتفاق افتاده مال پول ربایی بوده که سر سفره ها بود. ابن عباس داستانشو ایام شهادت امام مجتبی است دیگه. اینا کسانی بودن که گذاشتن علی رو با ثروت رفتن. چرا؟ چون عباس در مکه یکی از رباخورهای مشهور مکه بود و این لقمه ها رفت سر سفره ها. رباس از گناهان بد و شایع در روایت در آخر الزمان رو اموال همه گرد ربا نشسته، یعنی همه گرفت. چند چیز آخر الزمان شایع میشه، یکیش گفتیم غناس، موسیقیه، فراگیر میشه، یکیش هم رباس، همین ربا. ولا تأکل الربا، علی اون حدیث دیگه امیر المؤمنین ها رباس. ولا تشرب الخمر، عنوان دیگه که میگه مشروب. خب الحمدلله، خدا رو شکر در فامیل و خانواده ما نبوده، ولی متاسفانه با شبهات و تشویق‌ها و مخلوط‌ها و آلوده سازی‌ها خیلی‌ها دارن متاسفانه گرفتار این گناه ها میشن. خیلی‌ها شرب خمر. انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوة والبغضاء فی الخمر والمیسر. مثلا هدف اینه و یسدکم عن الصلاة، دیوار بچینه بین شما و نماز. حالا یا به این معنا که کسی که مشروب خورد دیگه از نماز دور خواهد شد، یا تا 40 روز نمازش قبول نیست و همینجور. این هم اون حدیثه که باید بدونیم. یعنی ما میگیم، امروز میگیم برای اینکه کسی عالم و فقیه دینی باشه یه دستی باید تو روایات شراب و خمر و اینها داشته باشه. متاسفانه آلودن بعضیا و گرفتار. ولا شیئا من الاشربة المسکره، نه فقط شراب خمر، بلکه هر شراب مسکری. اگر یه خورده اخلاقیش بکنیم، اگه گفتیم اربعت و مسکرات، جوانی هم یک نوع مستی داره، ثروت هم یک نوع مستی میاره، انسان دیگه خوب گوش نمیده. روایت دیگه 4 تا مسکر داریم، یکیش جوانیه، یکیش ثروته، یکی قدرت. اینها مستی میاره. رائحتون خبیثه، همون بوی بد، اون ریح و اون هوای کثیفی که تو وجود فرد میپیچه، اینم شراب. البته ملحقات اخلاقی فقهای ما وارد نمیشن، ولی خلاصه مسکرات، مخدرات الان متاسفانه انواعش به عنوان قرص و به عنوان دود و به عنوان دارو و به عنوان انواع چیزا به عنوانش که عقل از سر میپرونه، طرف یه کاری انجام میده که در حالت عادی انجام میده و وقتی انجام داد دیگه به اون کار عادت میکنه. این قنا یکی از چیزهایی که عقل رو خفیف میکنه، طرب خفت عقل میاره. این کارشناسا رو ببینید، میگه اولین باری که من تن دادم به این عمل کثیف موقعی بود که در مجلس قنا بودم. اون خفت عقل و سبکسری که موسیقی ایجاد میکنه و قنا ایجاد میکنه، یعنی مستی ایجاد میکنه، باعث میشه بار اول اون قفل و زنجیر تقوا پاره شه و وقتی طرف انجام داد دیگه آلوده میشه، دیگه تکرار میکنه. بار اولش رو اگر تونست انجام بده همین. مشروبی که از اموریست که انسان رو آلوده میکنه به گناهایی که قبل از مشروب آلوده اون گناه ها نمیشه. روایات و داستاناش هم کثیر در کثیر. ولا تذنی، بحث روابط نامشروع نامحرم. عنوان دیگه علی جان اون حدیث، یکی از اون احادیث 40، پرهیز از زناست. که بعضی از گناهان رو ما مکرر گفتیم، خداوند گامهای نزدیک به اون شی رو حرام کرده، گامهای نزدیک به اون شی رو. فلسفه حجاب فقط برای حفظ کردن چیه؟ حریم بین زن و مرد و از همه مهمتر حریم خانواده. مسئله پدری و مادری و ازدواج، اگه مسئله جنسی رو شما به ابتذال کشوندید، نظام خانواده متلاشی خواهد شد. همین اخیر شنیدم تو مراکز خارج از کشور و کشورهای اروپایی که یه عمر شعار آزادی جنسی سر دادن، فلاسفه و اندیشمندان و متفکرینشون ادعاشون این بود مشکلات بشری محرومیت‌های جنسی است. از فرویدیسم بگیرید تا قبل و بعدش، الان اومدن دست دادن و ممنوع کردن. چرا؟ چون گام زناست، نظر زناست. قنا اصلا فلسفه، یکی از فلسفه‌های حرمت میالا رقیت و زنا، الغنا رقیت و زنا، افسونه، اون سحر زناست. همش اینه. خداوند به خاطر شدت گناه زنا و عواقب کثیفی که از این رابطه نامشروع متولد میشه، حجاب واجب کرد، نگاه به نامحرم حرام کرد، نگاه دیوار چینی، تا برسه به مسائلی که روشن. خداوند انشالله حفظ کنه. ولا تلوت، این عمل خدای نکرده فحشای با همجنس که متاسفانه تو دنیا الان داره تبلیغ میشه، بعضن سوال میکنن از بس ما نگفتیم این چقدر بده، حیا کردیم، شرم کردیم، بالا من برامو نگفتیم که این چه آسیبهایی در نظام اجتماعی، در نظام اخلاقی، در جسم، در انسانها ایجاد میکنه. سوال میکنن که مثلا چه شد، اگه بهداشت رو فکر مونه همه گناه ها مسئله میکروب و ویروسه، آقا حسد ویروس که نیست. حسد میتونه انسان دیوانه کنه، کبر میتونه روابط انسانی رو نابود بکنه، اینا که زیر میکروسکوپ دیده نمیشه، اینا مسئله روانیه، روانشناختیه. همه مشکلات بشر که از ذرات ماده و سلول و مولکول نیست که، چیزهای دیگه هم هست. البته علامه بر این که این بیماری ایدز نتیجه انحراف جنسی بشر از اون مسیر طبیعی که خدا قرار داده بود. عمل قوم لوط نهی شده، بلاهاست که مال این عمله. ولا تمشی به نمیمه، مطلب بعدی این سخنگینی، سخنگویی. اگه خاطر عزیزان باشه، سحر، بحث سحر که کدر تلبهار فردی اومد اون خدمت پیغمبر، گناهی کردم، بعد گفت چیکار کردم؟ گفت سحر کردم، دریاها رو آلوده کردی. گناه سحر گناه سنگینیه. آخر روایت نمیمه فرمود اکبر اون آخر اکبر از سحر نمیمه، بزرگترین سحر سخنچینیه. یفرقون بین المرء و زوجه، خیلی زندگیایی که ما تلاشی میشه، خیلی رفاقتایی که از بین میره، مال حرفه، مال سخنچینیه، مال حرف اینو ببر به او بگو، حرف اونو به این بگو. خاطر عزیزان هست این بحث رو مطرح کردیم، غلامی رو فروختن، قیمت ارزون، گفت چرا؟ گفت یه مشکل داره. گفت چه؟ گفت این سخنچینه. عزیزان تو گروهتون، تو فامیلتون، تو دامادتون، تو عروست، تو این فامیلای نزدیک، اگه میخوای نابود بشه، یه آدمی که حرف از این ور میبره اون ور، از اون ور میاره این ور، تمومه، همه چی تمومه. انسان ها مؤمن واقعی بالاخره نیستن، یه حرفی حالا حرف ناشایستهی پشت سر طرف میزنه، غیبت بده، ولی از اون بدتر نقل این حرفا برای هم دیگه است. حالا اینو بری به او بگی، حرفو رو بگی میگی، ارزون فروختنش، داستانش رو مفصل خاطر عزیزان باشه گفتم. خلاص اینم خریدنش و بردنش تو شهر، داره خوب کار میکنه، چرا اینقدر بد فکر میکردن؟ چه قیمت ارزونی هم خریدیم، چه آدم خوبیه. حرف مرده رو به زنه نقل کرد، زنه رو به مرده، گفت میخواد بره زن بگیره، بعد گفت اگه میخوای این کار کنی برو یه مقدار موشو بیار تا من رو یاد بدم که چی کار کنی که نره رو تو زن بگیره. اینو مرد بگه، بعد به او گفت این میخواد سر تو ببره، دید شب با اون چاقو اومده بالا سرش، وسیله‌ای که مو رو ببره، اونم زد اینو کشت. بعد رفت از اون به اون خبر داد، فامیلایی اومدن اینو کشتن، بعد قبیله به قبیله در افتاد. یهو به خودش اومد، دیدن صدها نفر کشته شدن ریشش سر، حالا امروز میگه دومینو، یه حرف، حرف اینو به او بگو. الان شما خیال میکنین این کسانی که انحراف سیاسی پیدا میکنن، از خط انقلاب جدا میشن، عمدهشون سر حرف، این حرف از اون، اون حرف نمیمه، نمیمه، سحر، سحر، بدترین سحر نمیمه است، سخنچینی. عجیب هم است، اینو ما دو سه بارم گفتیم، اکثر روایات نکنید در بحث نمیمه کلمه مشی داره. مش میدونید چی؟ خوب دقت کنید، خوب دقت کنید. اربعین انشالله خدا قسمتمون کنه همه بریم پیاده روی. کجا؟ بعضی از اعمال انقدر اجر داره، ثوابش از اون موقعی که از در خونه را میفتی شروع میشه. روایات کربلا رو بخونید، میگه از در خانه خارج شد از گناهش خارج میشه. اینا رو دقت کنید، عظمت اون مزاره، عظمت اون عمل و اون ملاقات، کمن زار الله فوق عرشه رزقنا الله انشاءالله. این در بحث بزرگها و عظمتها نمیمه انقدر عمل پستیه، از خونه داره را میفته گناهش شروع میشه. مش به نمیمه، خدا اصلا به نمیمه کار نمیگه، اون که هیچ، مشی را رفتن تو این مسیر، حرکت برای سخن غیر و بردن و اووردن جز گناهان. گناه اینجا قرار داد، فهمیدی چی میخواد بگه؟ را میفتی دارن مینویسن، قدم به قدم تو مینویسن که رفتی حرف اینو به او بگی، حرف اون یکی هم بیای به این یکی بگی. اینم از اون احادیثیست چلگانه که اگر کسی اینو حفظ کرد، فردای قیامت با فقهای عامل، با فقها محشور خواهد شد. ولا تحلف بالله کاذبا، قسم دروغ. سه تا عنوان، یکی قسم، یکی دروغ، یکی قسم دروغ. نفس قسم خوردن در روایات مثلا مد شد. ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، اصلا اینکه خدا رو بیاری وسط خرج کنی خیلی بده. طرف حاضر نیست بگه مرگ خودم، مرگ فلان، مرگ ای، میگه به خدا، به خدا، راستشم خراب میکنه. عنوان بعدی که خیلی کارو خراب میکنه، این گفت بی ادبیه. دومی دروغه که زشترین عمله، از دروغ همه اعمال متولد میشه. اینم تو بحث گناهان کبیره گفتیم. حالا این قسم اگه افتاد و دروغ، پناه بر خدا، چیزی از انسان باقی نمیذاره. گفت میرفت شیطان با اون چند مرکبی که داشت، گفت کجا میری؟ گفت میرم بازار. متاعت چیه؟ گفت اینه، اینه، کبره. گفت مال کیه؟ حسد، مال علماست. کبر مال کیه؟ دهاقین، این رئیسا و حرکت خداها. گفت سوم چیه؟ گفت دروغ. گفت مال چیست؟ گفت مال بازه، مال کاسب است، خرید و فروش، دروغ میگه. آخر سر همه رو توضیح داد. گفت هم میون اصناف مردم از همه کی، از کی بیشتر خوشت میاد؟ گفت کاسبا. گفت چرا؟ گفت دروغ میگن، من ازشون راضی میشم، از ته قلب ازشون راضی میشم. اون راضیت هم مرضیه شیطانی ها. گفت وقتی دروغ میگه من خیلی ازش، ولی این اینا انقدر خوبن منو شادتر میکنن، قسمم میخورن، قسم دروغ میخورن، من از همهشون راضی ترم. یکی از سایی که روزی رو کم میکنه، برکت رو از روزی میبره، لقمه رو، نورانیت لقمه و درآمد رو آلوده میکنه، همین دروغ و قسم دروغ. این هم از مسائل فقره بعدی، برای اینکه حجم داریم میخونیم، حجم خانی یا روایت. ولا تصرف، اسراف. عنوان بعدی عنوان اسراف. بارها گفتیم عزیزان بدونید، حیات مستکبرین در مسئله اسراف. اسراف دو تا معنا داره، تلف کردن مال، اضافه مصرف کردن. و الا ثروتمندی و دارایی هیچ جا مذمت نشد. اینو پایه قرار ندیم برای پول دوستی و پول در آوردن اضافه ها. بله، اگر انسان بیش از حد تو بازار بمونه، از نماز بیفته، از ذکر بیفته، از مسجد بیفته، از جمع دینی بیفته، اونم مذمت شده. اما اگر اینها رعایت کنه، حلال در بیاره، پول خوب دراره، هیچ مذمتی نداره. فقط میگه شروع شد، بسم الله، حالا پولدار شدی، گفت دعا نکنید، اعوذ بالله من فتنه الغنا. گفت نمیتونید حق مال ادا کنید. شما وقتی درآوردی احساس مالکیت میکنی، اسم میکنی مال خودت. مسئله امانت بودن از ذهنت پاک میشه. نمیفهمی آریه است، دو روز بیشتر دست تو نیست. فردا دست تو در میاد، نگاه میکنی دست دیگران، حسرت خواهی خورد که ای کاش من تو راه درست خرجش کرده بودم. اما با این حال این ثروت در آوردن مشکل نیست. مشکل اونجاست که این مصرف و نکنید حیات مستکبرین در درآمد جلوه اصلیش نیست، در مصرفه. که چجوری مصرف کنه؟ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین. استکبار اینجا معلوم میشه. یکیش اسراف، ریخت و پاشه. ریخت و پاش همش این نیست که عروسیه دیدید قضا میدن 400 تا 500 تا 200 تا 1000 تا، بعد میایید بعد از عروسی مینه همه اینا ریختن تو این سطل و گذاشتن جلو در. این یه نوع اسرافه. یه بار نه لباس با 100 تومن 200 تومن 400 تومن تموم میشه، میره گرون میخره. اینا استکبار، اینا اسراف. هیچ ضرورتی هم نداره، پول مارک داره میده. اینا همه موارد اسراف، اسراف اموال. اینا همه موارد اسرافه. باید رعایت کنیم هممون. اغنیای قدیم، ثروتمندای قدیم اینقدر گرفتاری که بعضی از اغنیای الان دارن نداشتن. چرا؟ چون درآمد داشتن اما مصرفشون درست بود. بعضیش خوب بود، اینو همه رو تو لباس و ماشین نمیریخت. الان طرف اصلا نداره، اصلا ثروتی نداره، اسراف میکنه. ولا تشهد شهادت الزور لأحد قریبا کان او بعیدا. شهادت دروغ، بالاخره منازعاتی هست، حرفایی هست، این ور هست اون ور هست، بیاد شهادت دروغ بده، شهادت دروغ بده. قریبا کان او بعیدا، فرقم نمیکنه برای نزدیک و دور. بسیاری از مشکلاتی که الان تو جامعه بالاخره اختلاف پیش اومده، شاهدان دروغ بگن. ما دیدیم، ما فلان، اینجور حرف جا به جا، صحبت جا به جا، حق این وسط ضایع میشه، حقیقت گم میشه، داستان واقعی گم میشه لابلا این حرفای دروغ. اینم عنوان بعدی. و ان تقبل الحق من جاء به. مطلب بعدی، حدیث بعدی از این 40 حدیث، حق رو بپذیر از هر جا آمد. این تسلیم حق بودن. درست میگه. صغیرن کان او کبیرا. بعضی وقتا ما بعضی از حرفا رو اگه پول دارا بزنن قبول میکنه، غربیا بزنن قبول میکنه، چهره ها و نمیدونم همین شخصیت های مشهور بزنن، یا آقایی که یه عظمتی در چشم مردم داره بزنه قبول میکنه، اگرچه باطل باشه. وای نه، حق، حق مداری، حق مداری، این که حرف درست رو بپذیری. حرف درست، مخواد کوچیک بگه، بزرگ بگه، دوست بگه، دشمن بگه، و علیه تو بگه، به نفع تو بگه، نباید فرق. این تسلیم، قبول حق، قبول حق، آره حق. اینا زندگی انسان رو در آخر جا به جا میکنه. خیلی آخر عمری یه عمر بد رفتن، یهو درست شده زندگیشون، افتادن تو جاده صلاح، به عاقبت به خیری از این دنیا رفتن. درست معکوسش هم هست، درست برعکسش هم هست. مول این اموره، صدق، قبول حق، ایناست، اینا سرنوشت سازه. ولا ترکن و الى ظالمن و ان کان حمیمن قریبا. تکیه به ظالم نکنه، رکون به ظالم. ولا ترکنوا الى الذين ظلموا فتمسكم النار. هر کدوم از حدیث ها سند قرآنی داره، جایگاه قرآنی داره. رکون به ظالمین دو تا معنا شده، یک خدمت، اون کمک به ظالم، یکی همین پشتوانه شخصیتی قرار دادن. اینها ممنوعه، اینها ظالم خودش میره جهنم، یه درم با خودش میکشونه تو جهنم، میکشونه تو قعر جهنم. و ان لا تعمل بالهوا. هوای نفس، بدونید بعضی این لا تعمل معناش اینه عمل به هوای نفسش نکنه. هوای نفس نداشتن مقام بالاییه. قلقلکت نیاد او احمد مثلا این آج احمد خمینی نقل میکرد پسر امام راحل که امام بعد از آنی که اومدن و اون جلسه برگزار شد و مردم رفتن نشسته بود تو حالت فکرش به من گفت احمد. گفتم بله. گفت اگه همه این مردم که امروز گفتن درود بر خمینی فردا بگن مرگ بر خمینی ناراحت نمیشه. گفت من سکوت کردم. گفت احمد میدونی چرا؟ چرا؟ گفت الان گفتن روح من خوشحال نشده. این یعنی نفس مستقره، میدونه مردم کاری نیستن، خدا همه کار است، منم میدونم کیم، خدا میدونه کیم. مثل این منو طرف بیاد به شما میگه میدونید توش نفسانیت نداشت، شما میدونید مثلا وزنت مثلا 60 کیلو 70 کیلو، بگی تو نه 100 کیلو، یا مثلا بگی 40 کیلو، میخنده بشه. تو بعضی الان سر همین هم هوای نفس دارن ها، وزن خودشون هم قبول ندارن. این هم یه داستانیه. چیزی که توش هوا نیست انسان توش آرامش داره. اما این که آدم تو امور دوربر خودش تعریفشو کنن، بدشو بگن، بالا بره پایین بره، جا به جا هوایی تو دلش تکون نخوره، حالش تغییر نکنه، این معدودن، کمن. اما عمل به هوای نفس نشد. من دست شما عصبانی هم، ناراحت شدم به من توهین کرد، حالا به جا یا بی جا جواب تو بدم، توهین کنم، بد بگم، این عمل به هواست. بر اساس هوای نفس عمل کردن ممنوعه. این روایت یکی از این فقره‌ها اینه، به هوای نفسش عمل نکنه، تبعیت هوای نفس نکنه، پیروی از هوای نفسش نکنه، بر اساس هوای نفسش عمل و کار انجام نده، حرف نزنه، برخورد نکنه، تعاملش رو این امور قرار نده، این مسئله بعدیست. ولا تقذف المحسنه، زن پاک دامن رو متهم به ناپاکی یا خدای نکرده توهین و شتم به ناپاکی نکن. اینم بعدی حرمت، یعنی آبروی ناموسی مؤمنین رو حفظ کنه، حرفای بی ربط نزنه. ولا تراییه، ریا نکنه. عنوان بعدی از این 40 حدیث ریا، شرک خفی. شرک خفیه، اون شرکی که بطلان عمل باش رقم میخوره و به قول بزرگان ما عمدت میفرمان ریا هم مبتل عمل هم معصیته، یک نوع بت‌پرستیه. ولی احکام مشرک یعنی نجاست، احکام مشرک یعنی محدور الدم و الاموال، رو ریاکار بار نمیشه. اما مشرکه، خدا بهش فرصت داده، انسانی که برا مردم کار میکنه. عزیزان اگر عملی رو ازتون قدردانی کردن بیشتر کار کردید، بدونید ریشه ریا توتون هست. اگر عملی رو ازتون قدردانی نکردن کار تو کم کردی، بدونیم ریشه ریا تو ما هست، به اون شرک خفیست که امت بهش گرفتارن. اصلا مسئله اخلاص، توحید عبادی که بزرگان می‌فرمودن خروج از ریاست، امر سختی هم هست، باید هم کار کنید. ریشش هم کلمه توحیده، لا اله الا الله. آبرو دست خداست، روزی دست خداست، عزت دست خداست، هیچ کس تو این عالم غیر او کاری نیست. برای غیر خدا کار کردن جز ضرر و خسارت چیزی نیست. اینو باید آدم از عمق وجودش باور کنه. در توجه به اسباب، در اشتغال به اسباب، مسبب الاسباب رو فراموش نکنه. باور کنه که اسباب به خودی خودشون هیچ کارن، بلکه سبب و سببیتش به دست خداست. میتونه بگه یا نار کونی بردم و سلامن علی ابراهیم، میتونه بگه آتیش نسوزون، میتونه بگه زن شوهر مایه آرامشه، دیوونش کن. تا اون موقعی که زن نداشت شوهر نداشت آرامش داشت، مثلا آرامششو از دست داد، پس میتونه آرامشو بگیره. سبب دست خداست، سبب با سببیتش دست خداست. این ولا ترائی ریشش گفتم اعتقاد به فاعلیت و استقلال موجوداته، این یکی از بدبختی هاست. ولا ترائی ریا نکن، فإن أيسر الریا شرک بالله، ریا کوچکترین مرتبه ریا هم شرک به خداست. تمرین میکردن اخلاص عزیزان، بدونید میفرمودن عمل هر چقدر کوچیک باشه مثقال ذره خیرن یره، اون مثقال ذره خیری که خواهید دید در قیامت اجرشو عظیمم خواهید دید، پیوسته هم خواهید دید، تا ابدیت از هر خیر کوچیکتون بهره خواهید خورد، بهره خواهید برد. میگن اون عملی است که توش ریا نباشه، بلا ما اعمال نیک زیاد انجام میدیم، برا خدا نیست. ریشش هم گفتیم، بازم تکرار میکنیم، توحیده. توحید توحید، برید توحید رو بخوانید و تکرار کنید. کلمه لا اله الا الله رو بعضی میگن 10,000 مرتبه تکرار کنید توحیدتون درست میشه. ما میگیم منظورشون با توجهه، یعنی بگو تکرار کن یادت نره. لا اله الا الله هیچ کار نمیکنه، هیچ کس کار نمیکنه، هیچ کاری نمیکنه، کاری که به دردت بخوره نمیکنه، همه چی دست خداست. مرحوم سید بحرالعلوم 30 سال مراقبت کرد، بعد گفت تونستم ریا رو بکنم. گفت ما چی؟ گفت ما 3 سال کار نکرده میخوایم بکنیم، بعدم اگه نشه میگیم حتما راه نداره. اونا خسته نشدن، رها نکردن، رها نکردن. ولا تقول لقصير يا قصير و ان لا تقول لقصير يا قصير و لا لطويل يا طويل تريد بذلك عيبه. شتم نفرمودا علی جان، یکی از روایات دیگه هم یاد بگیر، به مردم به کوتاه نگو کوتاه، به بلندم نگو بلند. نگو نگو تورید و به زالش، تعییبش نکن، نقص بهش وارد نه. نگو فلان اینجوریه. اینو چند بار گفتیم، گفتیم عصبی، گفت نگو عصبی، گفتیم حساس، گفت نگو اینم تعییبه، گفتیم چی بگیم، گفت بگو لطیفه، آدم لطیفی، نگو حساس. تعییب کسی جایز نیست. خدا توفیق بده به اینا عمل کنیم. اگه تو خونه ها، تو زندگی ها، تو اداره ها، تو مجامع ما اینجوری حرف بزنیم، و ان لا تقول لقصير يا قصير، نگی کوتاه. تورید و بذالک عیبه، قصدت یعنی اشاره به عیب. یه بار یه نفر میگه اون قد بلنده که تو جمعیت میخوای نشونش بدی قصد تعیب نیست، یا نه عرفن، بعضی میگن قصدم ملاک نیست، عرفن لازم نیست تو قصد بکنی، همین که بگی تو عرف جامعه عیب حساب میشه، خودش دلش میشکنه، همین میگه کافیه، اینو نباید بگی. و ان لا تسخر من احد من خلق الله، هیچ مخلوقی از مخلوقات الهی رو مسخره نکن. این منظور ظاهرا انسان ها هستن، ولی بعضی ها میگن حیوانات و جمادات، حیوانات رو هم نباید مسخره کرد. نه اینکه دلش میگیره، شما اون که نمیفهمه که، شاید هم حالا به یه طریقی بفهمه، منظور اینه که مخلوق خدا رو تعیب نکن، چون کار کار اوست، صنعت صنعت اوست، داده و نداده حکمت داره، اگر به حکمتش پی ببری فریاد تبارک الله خواهی زد. چون نفهمیدی تعییب نکن، چون نفهمیدی مسخره نکن، چون نمیدانی چیزی نگو، چی نگو. الله اعلم. این حالتهای معرفتی بود در بعضی ها که مانع میشد بعضی از رفتارها رو انجام بدن. واقعا میگفتن والله اعلم، چه میدونم، شاید ما باید قبطه بخوریم به این آقا، به جایی که ازش عیب بگیریم باید بهش قبطه بخوریم. رد شیم و ان تصبر علی البلاء و المصیبه، صبر بر بلا و مصیبت. مشکل پیش اومده کفر نگیر، ناسپاسی نکنه، خدا این چی بود به ما دادی، خدا نعره اعتراض و صبر جمیل، شکوه نکنه، گله نکنه، صبر بر بلا و مصیبت. اتفاقاتی پیش میاد، بعضیشا مقصر خودمونیم، واسه این بلای تطهیره، خدا اومده پاک کنه. صبر کنه، صبور باشه، خویشتنداری که از متممماتش انابه الله، برگرد به سوی خدا. احنق و بو استغفر الله، ما اصابک من مصیبت فمن نفسک فمن ذنبک، از گناهت، از خودت. خدا بلا آورده تو انابه کنی، تو برگردی. و ان تشکر نعم الله التي انعم بها عليك، مطلب بعد شکر نعمت های الهی، شکر خدا رو، شکر خدای چشم دادی، گوش دادی. الان میبینید بعضی یه نعمت از نعمتهایی که ما هر روز داریم به دیده یه ناچیزی بهش نگاه میکنیم، طرف از دست داده، ببینید چقدر گرفت داره، چقدر مشکل داره، چقدر درد داره. نعمت شکر، خدا رو شکر. شکر نعمت، نعمتت افزون کند. یکی از مسائلی که در افزایش نعمت گفتن، میگه وقتی تو به نعمت‌های الهی توجه کنی، بهرت از همون نعمت‌های موجود بیشتر میشه، آرامش پیدا میکنی، صبر پیدا میکنی، رضا پیدا میکنی. اصلا شکر میفرمودن یه حالته، تو با لفظ شکر میخوای به اون حالت شکر و رضایتمندی دست پیدا کنی، آسوده میشی، راضی میشی. علتی که ما ناراضیم، نمیفهمیم خدا نعمت داده، اقرار نمیکنیم خدا چقدر به ما نعمت داده، از نعمتهایی که خدا به ما داده غافلیم. و الا اگر غافل نبودیم، حالت رضایت داشتیم، حالت شکرگزاری داشتیم. شکر کلمه و لفظ نیست، شکر یک مقام و حالتی در نفس. و ان لا تأمن عقاب الله علی ذنب تصیبه، این دو عنوان فکر میکنم دیگه باید باشه، به اندازه کافی امروز وقت اذان رو گرفتیم، این باشه برای فرصت بعد انشاءالله. خدایا به آبروی محمد و آل محمد فرج امام زمان ما را برسان، ما را از نوکران و خدمتگزاران حضرتش قرار بده، عاقبت ما ختم به خیر بفرما، حوائج این جمع برآورده به خیر بفرما. و صلی الله علی محمد و آل محمد.
مؤسسه فرهنگی لسان صدق.